نوشته افتور استاد فهید منش 18 مهر. الان باید اطلاق مقامی رو تطبیق بدیم. کسی سوالی نداره از قسمت قبل؟ من یه سوال بپرسم. من کتاب باید بگیرم، ندارم. دارم پایین؟ نه الان نمیخوام، میرم میگیرم.
فوتوگرافی این هفته ثانیه کتاب هفته شما داریم. نه من فروشیه
یا
ایران
تا شمسا جدا جدا الان هم میگه خانمی سازی آورده جدا جدا
آورده جدا جدا ثانیه الان اونو فلاش
الان ایشون هم بهشون گفتن با همه، ولی وقتی فرستادن جدا جدا است. بعد چی داره؟ یکیش 5 تومن یکیش 10 تومن. کتاب فروشی سر آب سردار بزرگه.
بله چون داشته جدا جدا
دوش 7 تومن بود اینا. بله خب کرایه بار آخه بهش خورده، 500ش مال بارش.
خب
آخه
میگن 7 تومن 7 تومن 10
حالا اون شاید تخفیف ویژه میداده این جایی که این اون ازش تایی میخواد. من میرم نگاه شاید هم اینو
بوش
برچست
داره.
آها
بوش به درد همون بخوره بردن بخوره بردن کتاشو با هم بگیریم.
حلقه یک، حلقه دو را اگه کسی دیگه مسلط باشه یکو داریم، اون یکی رو دارید دیگه. صرف نمیخواد دیگه کفایت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چی بخواستی شما بگید؟ چی؟
همین که
مثلا باز کرده.
آره
مثلا بعد نگاه کنم ببینم که آقا ما نمی‌خوام دو تا کتابو درس بدیم ما. بعد وقتمون هم در نظر بگیریم. ولی خب واسه خوبه از جهت اینکه بعضی چیزا رو که خب علی سوالی نداریم. من یه سوال بپرسم. چه چیزایی مانع از اطلاق گیریه؟ یه نفر دستبندی کنه بگه سریع. وقتی میخوایم اطلاق گیری بکنیم چه چیزایی مانع از اطلاق گیریه؟ بزنیم به جز شما یکی دست بلند. یک شو بگین شما.
در مقام
بیان نمیشه خانم هاشم شما.
بیا
برن دیگه؟
مانعی برای اضافه محسوسش باشه تقیه مثلا.
دیگه؟
یه چیزی هم هفته پیشش داشتیم که گفتیم که برای ذکر زخمی بیا از موضوع رو خراب میکنیم. اونم شاملش میشه؟
نه اصلاح دارم میگم حالا امر و نهی بود. اینو باید با اصطلاح فنیش بگین. ببینید اینو اگه این سوال رو بیدم باید سه تا بکنیم. یکی این که وقتی میتونیم اصلاح میری بکنیم که یک در مقام بیان متکلم در مقام بیان باشد، مانعی از آوردن غیر نداشته باشد، قرینه مبنی و غیب در کلامش نباشد. حالا این قرینه ممکنه خود غیب باشه. و این دو قسمت میشه، یکی که خود غیب خود قیود، یکی چیزهایی که صلاحیت دارن، مواردی که صلاحیت غیب بودن دارن. ما از این مواردی که صلاحیت غیب بودن دارن یکیشو شما تو کتابتون دارید. بحث چیه؟ انصراف‌های ذهنی. که حالا اینجا بعد سوال اگه کرده باشن بعد دلوجگر انصراف رو بزنید. انصراف رو یه نفر خلاصه سریع میگه. انصراف ذهنی یعنی چی که صلاحیت برای قرینه شدن داره؟
انصراف
این لحظه اشتهای مختلفی داره از معنا که حالا به دلیل مختلفی که ممکنه اون کسرت استعمال باشه یا نقل باشه یا هر چیزی که باشه که با اون داره
دلیل نمیگه. از یک معنا حسهای بر حسهای مختلفی سر میکنه، درسته، بر حسهای مختلفی از معنا سر میکنه. حالا این حسها کسرت گاهی به خاطر دلیل کسرت استعمالی اصلش این کسرته، در اثر کسرت استعمالی یکی از این حسه ها چیه موجود کنی ذهن به سمت اون انصراف پیدا کنی، توجه پیدا کنی. وقتی اون نفس به کار برده میشه ذهن میپره سراغ اون حسه خاص. حسه خاص یعنی چی؟ طبیعت مقید شده، درسته؟ یه حسه خاصیه دیگه، اگه برای همه اینا دلالت کنیم این قسمت خاصش فقط ذهن میپره سراغ این، پس میشه مقاییه. توی لفظ چیزی نیست که بگیم قید آورده شده، ولی یه اتفاقی میفته که صلاحیت برای قید بودن داره، قرینه بر قید بودن میشه. و حالا بخواهی اونا کسرت استعمال و تقسیماتشون میگه و هسته نقل رخ میده که هیچی در وقت مشترک لفظ نمیشه، این وقت میگه به حد مشترک لفظی هم نمیرسه، اما در اثر کسرت استعمال ذهن به سمت چه بود. حالا اگه تطبیقاتشو بخواهم، کسرت وجودی چی؟ کسرت وجودی یکی از اون استعاب موجب انصراف میشه یا نه؟
نه، باید احراز بشه که این
نه میتونه اصلاح نیست، چون اصلا بحث اصلاح مال مقام استعماله. یعنی آیا در استعمالات الفاظ و در سخن گفتن و در مقام ابراز و بیان این لفظ منحصر شده یا قوی شده برای یکی از حسه هاش یا نه؟ نه اینکه در خارج مثلا تو این شهر فقط سیب قرمز هست ما بگیم اگه گفتن سیب نکنه منظورشون سیب قرمز اراده کردن، مهمی تو این شهر چه اتفاقه، مهمه که در زبان اون مردم و اون شهر بقول شما گفتیم سبزی رو برای تره استفاده میکنن، واژه سبزی رو، گوشت رو برای گوشت قرمز، این در وارد فضای ابراز و اثبات شده یا نه؟ کسرت وجودی اصلا هیچ بحثی باش نداره، ممکنه هم به یه جاهای بحثایی بشه، اما اونی که مال بحث اصلاح میدونی مقام استعمال. حالا من اصلاح مقامی رو از روش بخونم دیگه دورش همینجا تطبیقش بشه. اینم یکی دیگهش، اون دیگه تو کتاب نیست. یکی دیگه از مواردی که صلاحیت قید بودن داره قدر متیقن، یعنی این انصراف های ذهنی مال استعمالات عامه. اما اینجا مثلا توی گفتگوی خاصی ما همیشه راجع به کتاب های دانشگاهی با هم صحبت کنیم، حالا من آدم میگم کتاب بریم مثلا نمایشگاه کتاب، شما میگید نمایشگاه کتاب دانشگاهی منظورشه، که اینم صلاحیت قید شدن داره. یه وقتا اون وقت میگیم اینجا نمیتونیم اطلاق بگیریم، حتما مقیده علاوه دلایلی، یه وقت هست ممکن اصلا مجمل بشه، یعنی بگیم اطلاق نمیتونم بگیرم، میتونم حتماًم بگم منظورش کتابای دانشگاهی، نه اصلا کلام مجمل میشه تو این زمینه، اطلاق و تغییرش نمیتونید نظر بدید که دقیقا منظورم چیه.
ببخشید استاد، که کسرت استعمال نه و از صلاحیت عام داشته باشه، مثلا الان ما به گوشت قرمز بود از نظر ما این منصرفه، شاید مثلا تو خیلی جای دیگه اینطور نباشه، مثلا به گوشت ما بگن گوشت،
همین دیگه تو اون فضایی که ما داریم گفتگو میکنیم، یعنی تو این زبان خاص. الان این دوستتون بیرون مثالی که زبان چی؟
قابل تعقیب باشه
که تو زمانهای مختلف ممکنه عوض، باید ببینیم تو اون عصر صدور، یعنی اون فضایی که مثلا ببینید ایشون گفتن که توی شهرستانی من به تره میگن سبزی، یعنی سبزی رو به یه حسه خاصی از سبزی میگن.
من منظورم اینه که تو عصر صدور و تو اون فضا،
تو اون فضا باید ببینیم که چیز داریم، یعنی بعضی چیزاش مشخصه، بعضی چیزاش بالاخره یه قرینه های یه جاهای دیگه هست. مثلا الان اگه کسی بیاد بره منوی رستورانای ما رو نگاه کنه یا نگاه بکنه میفهمه هر جا نوشته با گوشت منظور گوشت قرمز دارن، منظور گوشت مرغ نیست. مثال دکتر رو زدیم، مثلا زمان بچگی های ما تا میگفتن دکتر ذهن منصرف میشد به چی؟ به پزشک، نه آمپول نه به پزشک. ولی الان دوباره چون به خاطر اینکه مدرک پی اچ دی مثلا دیگه خیلی زیاد شده ممکنه به اون شدت نباشه، تو زمانهای مختلف هم ممکنه فرق بکنه، وقت اینا برای همین که میگن صلاحیتشو داره، یعنی یه وقتا خیلی نمیشه دقیق گفت که الان اینجا ممکنه مانع از اطلاق گیری میشه، دستو میبنده. ببینید بیشترش آزار و اذیت ایجاد میکنه در اطلاق گیری، جلوی اطلاقو میگیره. ولی اینکه شما بتونی قسم بخوری بگی خب پس حتما اون مقید است، ممکنه نشه گفت. اطلاقو به هم میریزه. همه دردسرهای اطلاق مال همین چیزا شده دیگه، بخاطر اینکه توی دلالت لفظی نداره. شما باید اطلاق رو خراب میکنه. اون وقت اگه خیلی قوی باشه، یعنی یه بحث چیز باشه تو اون زبان، کاملا اون انصراف به قدری قوی باشه که شما بتونید اطمینان حاصل کنید که مد اون مد نظرش بوده که خب قید درست میکنه، یعنی خودش قید میشه. اما اگه اونقدر قوی نباشه اطلاقه رو به هم می‌ریزه، تغییری هم به ممکنه نتونید درست کنید که به اجمال و اینا کشیده میشه. خب اطلاق یه دسته‌بندی دیگه داشت، بسم الله الرحمن الرحیم، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. اطلاق لفظی همین چیزایی بود که تا حالا بحثشو کردیم. الاطلاق الذي استعرضناه و عرفنا انه يثبت بقرينة الحكمه و ظهور الحالی سیاقی نسمیه الاطلاق لفظی. اطلاقی که تا حالا مورد بررسی قرار دادیم و یاد گرفتیم که ثابت میشه به وسیله چی؟ قرینه حکمت و ظهور حالی سیاقی متکلم، اسمشو گذاشتیم میذاریم اطلاق لفظی. برای چی؟ تمییزن لهو ان نحو آخر من الاطلاق لابد من معرفته نطلق علیه اسم الاطلاق المقامی. برای اینکه تمیز بدیم از یه دسته دیگه از اطلاقات به نام اطلاق مقامی که گریزی هم نیست، باید یادش بدیم. و نقص ببینید تو هر قسمتی دوباره همه اون مبحث اطلاق رو یه جوری دوره میکنه. شما تقریر میخواییم بنویسی، از همین اینجا میتونیم کمک بگیم تعریف اطلاقاتون درست دقیق، بیانهای مختلف. و نقص دو بالاطلاق لفظی حالت وجود صورت ذهنیت للمتکلم و صدور الکلام من فی مقام تعبیر ان تلک الصوره. منظورمون از اطلاق لفظی چیه؟ حالت وجود یک صورت ذهنی برای متکلمه و بحث ابرازش، صدور در مقام ابراز صدور کلامی از اون متکلم در مقام اثبات و تعبیر که گزارش میده از اون صورت ذهنی. ففی مثل هذه الحاله اذا ترددنا فی هذه الصوره هل انها تشتمل على قید غیر مذکور فی الكلام الذي صيغ للتحدث عنها. این علامت سوال اضافیه. کان مقتضی ظهور الحالی سیاقی فی ان المتکلم یبین تمام المراد بالخطاب مع عدم ذکره للغیب. به نظر من این هو الاطلاقش هم اضافیه. حالا باز ببینید این مال سکرات بعد از ظهر منه یا واقعا اینطوریه. من هرچی میخونم احساس میکنم این اضافیه. و هازا هو الاطلاق لفظی لانه یرتبط به مدلول لفظ. در مثل این حالت وقتی که مردد میشیم در مورد این صورت، این صورت که تو ذهن متکلمه که آیا مشامل است بر قید غیر مذکوری در کلامش، در کلامی که آورده برای گفتگو از اون، اگر مردد بشیم مقتضای ظهور حالی سیاقی اینه که متکلم تمام مرادشو با خطاب بیان کرده. یا بیان و تمام مراد بالخطاب به علاوه چی؟ عدم ذکر غیب. و این همون اطلاق لفظیه. مقتضای کان مقتضی ظهور الحالی سیاقی فی ان المتکلم یبین تمام. این هوبلتون مگر اینکه، یعنی میگی شما این اضافه این هوبلتلاقه
کان مقتضی ظهور،
اینو همه رو به صورت جمله معترضه بخونید.
بله هوبلتلاقه
کان مقتضی ظهور الحالی سیاقی فی ان المتکلم یبین تمام المراد بالخطاب مع عدم ذکره للقید هوبلتلاقه. یعنی مقتضی هوبلتلاق، مقتضای ظهور حالی سیاقی، اون بقیهش توی پرانتز هوبلتلاق. و این اطلاق لفظیه به خاطر اینکه حالا چی، یعنی کانه رو باید اون تیکش رو بذارید توی
جمله معترضه. مقتضای ظهور حالی سیاقی اطلاقه. حالا ظهور حالی سیاقی چیه؟ فی ان المتکلم یبین تمام المراد بالخطاب مع عدم ذکره للغیر. اینو بذارید تو از فی تا للغیر توی پرانتز بذارید درست بشه. و هازا هو الاطلاق اللفظی لانه یرتبط به مدلول لفظ. ببینید اطلاق لفظاً بر استیعاب و شمول دلالت نمی‌کنه ها، یک لفظی چون قید نداره با دلیل عقلی با قرینه حکمت و یه سری استدلال ما می‌گیم که پس قیدی نداره، یعنی خود ظاهر لفظش هیچی در مبنی بر اطلاق توش نیست. و اما اطلاق المقامی، اینو دیگه دیروز توضیحش رو دادیم. فلا یراد بهی نفی شیء لو کان ثابتا لکان قیدا فی صورت ذهنیت التي يتحدث عنها اللفظ. منظور از اطلاق مقامی نفی چیزی نیست که اگر بود، اگر به صورت قید ثابت بود در اون صورت ذهن. منظور از اطلاق مقامی این نیستش که نفی کنیم چیزی رو که اگه ثابت بود قید بود. ببینید توی اطلاق لفظی داریم نفی میکنیم، مثلا میگیم عالم، بعد چی رو نفی میکنیم؟ میگیم آقا این عادل، اگه نفی میکنیم این عادل رو به عنوان قیدی برای این، چرا که اگه بود قید میشد، ولی نفی میکنیم این عدالت مهم نیست، مثلا مدرک تحصیلی مهم نیست، تقوا مهم نیست، هیچ کدوم اینا مهم نیست، اکرم العالم. توی اطلاق لفظی نفی میکنیم قیودی رو که اگه ثابت بود، اگر ثابت بودن یا قیدی می شدن برای این صورت ذهنی، داریم می بینیم اینا نیستن، مد نظرش نیستن،
درست شد؟ نه، این وجود داشتن و موجود بودن برای اون چیزی که میخواد این قید باشه داشت، مثلا عالمون عادلون.
آره دیگه، اگه ثابت بود، اگه وجود داشت می شد یه قیدی برای اینه، اگه مد نظر متکلم بود یه قید برای عالم می شد. داریم همه اینا رو از اون چیز لحاظ اونم نفی می کنیم، میگیم اگه عدالت موضوعیت داشت، ثبوتی داشت در عالم لحاظ، یه قیدی میشد برای عالم. اینا رو همه رو داریم از اون عالم لحاظ اونم نفی میکنیم، میگیم تو ذهنش هم نبوده. چرا؟ چون خبری ازش نبوده. درست شد؟ یه بحث سر این نیست تو اطلاق مقامی. پس فلا یراد بهی نفی شیء لو کان ثابتا لکان قیدا فی صورت ذهنیت التي يتحدث عنها اللفظ. اگه وجود داشت، لو کان ثابتا رو بگین، اگه وجود داشت قیدی میشد در صورت ذهنیه متکلم که داره ازش لفظ داره از اون صورت ذهنیه خبر میده. پس چیه منظور از اطلاق مقامی؟ و انما یراد و بهی نفی شیء لو کان ثابتا لکان صورتا ذهنیتا مستقلتا و عنصرا آخر. داره اینو میگه که میگه که داره نفی میکنه یه چیزی رو که اگه وجود داشت یه صورت ذهنی مستقل بود. ببینید اینجا ما نفی میکنیم یه چیزی رو که اگه وجود داشت میچسبید به عالم، این مدرک تحصیلی میچسبید به عالم، تقوی میچسبید به عالم. توی اطلاق لفظی نفی میکنیم چیزی رو که اگه وجود داشت چسبیده بود به اون صورت ذهنی واژه عالم، معنای عالم. اما توی اطلاق مقامی داریم نفی میکنیم چیزی رو که اگه وجود داشت صورت ذهنی مستقلی در ذهن متکلم بود.
نه
عالم چی؟ نه عالمه نیست دیگه. ببینید مثلا میگیم نماز، اجزاء نماز، رکوع، سجده. حالا راجب خنوت میگیم نفی میکنیم چیزی رو که اگر وجود داشت، نه اینکه میچسبید به رکوع، نه اینکه میچسبید به سجود، در الفاظ اینا یک صورت ذهنی مستقل، یعنی اجزای نماز رو گوه سجده قنوت، یه صورت ذهنی مستقل توی ذهن متکلم بود. اینو داره میگه، معلوم شو؟ اینجا داریم یه چیزی رو نفی میکنیم که اگر وجود داشت در این حوزه شمول این عالم رو هی محدود میکرد، هی میمدیم عالم رو تنگش میکرد. اینجا قنوت نمیاد جای چیز رو تنگ کنه، قیدی برای این الفاظ نیست، قیدی برای صورت‌های ذهنی گفته شده نیست. اگه وجود داشت خودش یه لحاظ مستقل دیگه ای بود. فرقش معلوم شد؟
خب
صورت‌های
ذهنی رو نمی‌تونه
بزنه. نه صورت‌های ذهنی رکوع نمی‌زنه، سجده نمی‌زنه. یه چیز دیگه هم هست. یه صورت ذهنی مستقلی هم هست. ببین فرقش اینه که این یه چی تمام اینا قراره بچسبه به این سوی به یه صورت ذهنیه، هی بره مثل چسب بچسبه به اون، درست شد؟ و یک دایره رو هی تنگ کنه، هی تنگ کنه، هی تنگ کنه، قید بزنه. اینجا صورت ذهنی که اگه تو مد نظر مولا بود خودش یه چیز دیگه بود، یعنی مولا یا رکوع و سجده و قنوت به عنوان سه عنصر مستقل لحاظ کرده یا نه فقط این دوتا رو لحاظ کرده. تو اطلاق مقامی میگیم نگفته، پس این صورت ذهنی مستقل رو نداره. یه فرق ظریفه این به عنوان که این مضاف الیه، اینا مستقلن، یعنی خودش رو پای خودشه. یعنی یک دسته
این مضاف الیه
یه صورت ذهنیه. چی؟
یه جمله‌ای هست مثلا اجزای نماز شامله، این در واقع میاد مضافانه نگه،
یعنی شما مثلا میخواییم بگید که این اونو قیده برای اجزای نماز، این داره اجزای نماز رو داره چیز میکنه مقیدش میکنه، اجزای نماز خودش یه پکه، حالا این پک رو میبندیم یا بازش میکنیم، بازی توش یه چیزی میگه. تو اصلاح و مقامه میگیم چون گفته نشده پس همینه. این از جهت اینه که اینا یه صورت ذهنی تصور شده، اینا همه میشن صفت، غیر، مضاف الیه، هر چیزی که دوست داریم برای این، ولی این مستقله.
اگه و عادل و فلان گفت انسان عامل عادل شامل میشه، انسان عامل مثلا فکر کنید حالا عادل رو هم شامل
میشه. از جهت انسانش میشه قید برای اون چیزه، یعنی مثلا بگیم انسانه اکرم العالم مثلا عادل مثلا فقیر، مثلا هم عادل بشه هم فقیر بشه. از این جهت که اینا هی دارن میان
همه رو به عربی نمیدونم چه چیزی، ولی فارسی وقتی میخوایم مثال بزنیم مثلا میگیم زن یا مرد، مثلا انسان مثلا فکرید آزاده، زن یا مرد، این داریم چند تا لفظ به این اضافه میکنیم، ولی این داریم قیدش رو تنگ نمیکنیم، یعنی به عنوان قید استفاده نکردیم. مثلا اون چیزی میشه که شما هم برد رو سجده و قنوت داریم مثلا زنید، لفظ داره پشت سر هم دیگه میان، ولی تنگ نکرده دایره اون انسان،
یعنی به عنوان حسه های مختلفش دارید که میگه مثلا میگه که انسان، زن، مرد، مثلا کودک، فلان، اون اونجا داره باز مثلا حسه های مختلفه. مثلا فرض کنید میگه ایرانیان، کرد، لور، بلوچ، خب بعد دیگه چیزی نمیگه، مثلا اینا میتونن که تو فلان چیز شرکت کنن، اینا این حکم برای اینا هست. از اینکه مثلا مازندرانی ها رو نگفته میفهمید پس لحاظ نکرده. درسته که اینا یه صفته یه چیزه، اینا خب به عنوان اجزاء نمازن، ولی هر کدوم مستقلا لحاظ شدن. خب کجا بودیم؟ فإذا قال کجا؟ خب و انما یراد به نفی شیء لو کان ثابتا لکان صورتا ذهنیتا مستقلتا و عنصرا آخر، یه عنوان دیگه، یه عنصر دیگه، نه اینکه به قول شما دایره هر رو تنگ نمیکنه، اون حدود شموله اون چیزو تنگش نمیکنه، بلکه یک چیز جدیدی رو داره اضافه میکنه. فإذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة و الركوع جزء فيها و السجود جزء فيها و سكت و أردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءا كان هذا إطلاقا مقاميا. اگه متکلم اینا رو بگه و ساکت بشه و ما بخوایم که ثابت کنیم به خاطر عدم ذکر جزئیت سوره، چی رو ثابت کنیم؟ این که جزء نیست، از عدم ذکرش جزء نبودنش رو ذکر کنیم، به این کار میگن اطلاق گیری مقامی. و یتوقف هذا الاطلاق المقامی على احراز ان المتكلم في مقام بیان تمام اجزاء الصلاه. اونجا بحثمون این بود که در مقام بیان تمام منظورش باشه، اینجا باید احراز کنیم که چیه؟ اولا در مقام بیان تمام منظور اینا که خب یه چیز زمینه ایه، در مقام بیان تمام اجزاء نمازه. وقتی داره میگه نمیخواد مثلا یکی دوتا از اجزاء نمازو کلا نام ببره به ما نمونه، بعد اینو احراز کنیم، خود این احراز مهمه. از مالم یهر و زالک لا یکون و عدم و ذکرهی لجزئیت سوره کاشفن ان عدم جزئیتها. اگه احراز نکنیم که این میخواسته همه جزئیات رو بگه، خب وقتی نگفت مثلا میخواسته چند تا مثال بزنه، خب از این سکوتش چیزی در نمیاد. و مجرد استعراض هیل عدد من اجزاء الصلات لا یکفیل احراز زارک. مجرد اینم که اومده یه بخش، یه تعدادی از اجزای نماز رو برشمرده، کفایت نمیکنه برای چی؟ احراز این که در مقام بیان همه اجزا بوده. بل یحتاج و احرازه او الى قیام قرینت خاصت الا انه فی هذا المقام. بعد از یه جای دیگه بفهمیم که میخواسته همه رو بگه. اصلا نوع پرسش متکلم یه جوری بوده که اینو به ما میرسونه. مثلا قانون مجلسه، ماده قانونیه، تو ماده قانونی قشنگ قطعا در مقام بیان اگه بگه نبودم دیگه، بحث داره کلیات رو میگه، تو کلیات نه، ولی تمام تفسره ها داره میره وارد جزئیات قانون شده، ولی یه سری چیزا رو نگفت، راجع به بیمه نگفته، خب معلوم میشه که اون چیزا دیگه لازم نبود. و به ذالک، این تیکه آخرش مهمه، و به ذالک یختلف الاطلاق اطلاق المقامی عن الاطلاق اللفظی، از تو همین قضیه احرازه با هم اختلاف پیدا میکنن. از فل اطلاق لفظی یوجد ظهور سیاقی عام یتکفل اثبات ان کل متکلم یسوق لفظا للتعبیر عن صورت ذهنیه فلا تزید صورت ذهنیت التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ ولا یوجد فی الاطلاق المقامی ظهور مماثل فی ان کل من یستعرض عددا من اجزاء الصلات فهو یرید الاستیعاب. فرقشون چیه؟ در اطلاق لفظی یه ظهور سیاقی عامی، مدل حرف زدن مردم، عرف تکلم مردم اینجوریه که این ظهور سیاقی متکفل اثبات این چیه که هر متکلمی لفظی رو برای صورت ذهن، متکلمی که لفظی رو برای تعبیر از صورت ذهنیش به کار میبره، اضافه بر اون اضافه نمیکنه بر صورت چی؟ فلا تزید صورت ذهنیت لفظی. صورت ذهنیش اضافه چیزی نداره از لفظی که برای تعبیر از چیزش آورده، برای تعبیر از اون صورت ذهنیش آورده، تو ذهنش چیزی بیش از این لفظی که آورده نیست. اما در اطلاق مقامی ما اینجوری نیستش که بتونیم همیشه بگیم ببینید هر متکلمی وقتی میاد اجزا، انشعابات، شقوق یه چیزی رو میگه حتما داره همه اون چیزا رو میخواد بگه. یعنی هر کسی که وارد بیان جزئیات چیزی، شرط چیزی، اقسام چیزی میشه حتما میخواد همش رو بگه. این یه چیز عرفی نیست که مثلا ما بگیم حتما اینطوری، حال متکلمی اینه. الان خیلی وقتا مثلا میان بخشی از شروط رو میگن، خیلی وقتا میخوان بخشی از قانون رو بگن، بخشی از مواد قانونی رو بگن. این حالت عمومی متکلم و حالت عمومی ابراز لفظ نیستش که ما اینجوری باشیم که هر وقت اومدیم دوتا جزء رو گفتیم پس در مقام باید که همه اجزا رو بگیم. شاید مثلا اون دوتا جزء رو به عنوان اهمیتش داریم مشخص، به عنوان تأکیدش مثلا مشخص.
اطلاق یعنی بودن هم خیلی خالی از
شده بقیه قید هایی که نگفته، بقیه اجزایی که برنشمونده توی لفظ
همه
اجزای غیر
از اون
چند. آره توی لفظی وقتی شما میگید عالم، یک انتا قیدی وجود داره که شما نگفتیم.
توی اطلاق لفظی میگیم حال متکلم وقتی میگه عالم یه حکمی رو میگه، اینجوریه که چیز دیگه تو ذهنش نبوده که نیورده باشه، یه چیزی تو ذهنش باشه حالا سکوت کرده باشه. این حالت توی اطلاق مقام اینه که وقتی که مثلا 5 تا جزء داره میگه، وقتی میتونیم اطلاق یعنی بکنیم، یعنی اگه شما 6 رو تصور بکنید، 7 رو تصور بکنید، میگه چون نگفته پس جزء نیست. اما این باید احراز بشه که من در مقام بیان همه اجزا بودم. یه وقت واقعا 7 جزئیه، من به جهات میخوام 5 جزئش رو فعلا بگم. این ظهور عرفی حالی عرفی سیاقی متکلمی نیست که اگر در مقام بیان چند تا جزء مستقلا همه اجزا رو میخوام بگم، یعنی وقتی دارن مثلا 2-3 تاشو میگن در مقام بیان همشن، که از نگفتنش نتیجه بگیریم پس نیست. خیلی وقتا اصلا میخوان 2-3 تاشو بیشتر نگن.
این باید احراز بشه. اون تو حالتی که شک کردیم اگه اینجا شک بکنیم میگیم اصل بر اینه که اون چیزی که اگه قیدی بود می آورد، ولی اینجا نمیتونیم بگیم اصل بر اینه که اگه جزء دیگه هم بود می آورد، مگر اینکه ساختار کلام، ساختار اون بیان یه جوری باشه که مطمئن باشیم احراز بشه، یعنی واسه بشه که میخواست همه رو بگه. این فرقشه، تو مقام شک فرقشه. شما وقتی شک میکنید نمیتونید اصلاح مقامی بگیرید، ولی تو مقام شک خیلی وقتا اصلاح لفظی میشه گره. حالا نکنه در مقام بیان قرینه ای نیست برای اینکه در مقام بیان نبوده است، برای اینکه تغییر کرده، در اینکه مثلا مانعی داشته، وقتی اینا نباشه اطلاق گیری به جهت ظهور حالی سیاقیش امکان پذیر. این هست میگه که ظهور حالی سیاقی چیه؟ متکفل اثبات اینه که هر متکلمی که لفظی رو برای تعبیر صورت ذهنیش به کار میبرد، توی صورت ذهنیش چیزی اضافه بر لفظش وجود نداره. یعنی اینجوری نیستش که من وقتی دارم میگم عالم به شما، تو ذهنم یه صورت ذهنی عادلم هست ولی نگفتم، اضافه نیست. فلا تزید صورت از ذهنیت الذی یعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. چی توی ذهن هم چیزی اضافه ندارم از این مدلول الفاظ، همینایی که گفتم همینام هم تو ذهنم. پس اگه نگفتم نمیخواستم، اراده هم نکرد، پس شما در نخواهد. این قسمت بعضی از تطبیقات بر قرینه حکمت بحث اینه که بحث اصلاحی، بحث پرکاربرد توی فقه، یعنی شما تو دروسون تمهیدی اینا ممکنه زیاد ببینید، اینجا اطلاق میگیریم، اینجا اطلاق میگیریم. اینا رو تو مثالاشو میتونید توی درسایی که حالا به تدریج میخونید یا قبلا خونید پیدا کنید. علاوه بر این که توی فقه پرکاربرده، حتی با همین بحث عقلی اطلاق، یعنی اینکه اگر چیزی بیان نشده مد نظر هم نبوده، تو خود قواعد اصولی هم میشه چیز کرد، یعنی کاربرد داره. مقوله اطلاق گیری توی کشف مثلا قاعده های اصولی، مثلا فرض کنید یکی یه مدلش که با دلیل لفظیه توی استصحاب، یک عالمه از مباحث استصحاب حول محور اطلاق گیری از اون حدیث رفعه. برای برسید میبینید دیگه، یعنی اطلاق گیری میکنه از حدیث رفع، یک عالمه قاعده اصولی در میاد، درست شد؟ یه وقت نه، اصلا بحث عدل لفظی نیست که بخوایم از یه حدیثی، از یه آیه، از یه قولی اطلاق گیری کنیم. یک عملیات عقلیه که شما از نبودن یک چیزی اصلا با مفهوم اطلاق میای یه چیزایی رو درست میکنی. حالا توی مثالش نگاه کنید، مثلا الان ما بحث قبلی چی بود؟ بحث قبلی اطلاق توی کتاب از اطلاق درسته. ما دلالت صیغه امر بر وجوب از چی در اومده؟ آخرش چی گفتی؟ از تبادل دیگه، از
دل تبادلش میتونه
تبادل بودی، بر وجوبش به خصوص دیگه اصلا بحث استعمال رو نکنید، بر طلب الزامی بر از تبادل، یعنی به وضع بود دیگه. این صیغه وضع شده برای چی؟ شریف در اومد برای اینکه این مطلب بود که بگه ظهور صیغه در وجوبه، در طلب الزامیه، در نسبت طلبیه ارزامیه و الزام آوره، از تبادل استفاده که گفت بلوزه. پس ایشون از راهکار وضع استفاده کرد. چرا بلوزه؟ تبادل، به جهت تبادل میفهمیم وضع. خب یه سری اصولی نمیان اصلا بگن به وضعه، میگن از راه عقل. چجوری؟ میگن آقا معنی صیغه امر دلالتش بر چیه؟ بلوزه بر چی دلالت میکنه؟ بر طلب. اینو به وضع قبول دارن، اما بر وجوبش رو میگن عقلیه. یعنی ما وقتی دو تا چهار تا میکنیم، وقتی یکی میگه برو، یعنی برو دیگه، یعنی حتما برو، درست شو؟ یعنی میگن یه سری، میگن که یه سری کنکاش های عقلی، حالا برمون نایمی اون رو تو کتابه خودشون رو به یه سری کنکاش عقلی شما میگه، وقتی میگه طلب از من میخواد که برو، یعنی حتما واقعا میخواد که برم، میخواد حتما برم. اینو در قول استحباب ببینید دیگه، برای وجود برای استحباب، این طلبش که طلبه، حالا این طلب وجوبی یا چی؟ استحباب. هر سر اینه ما اینو قبول کردیم، شاید سر گفتن به وضعه. مثلا مرحوم ناینی میگن چیه؟ بعضی هم اینو با اطلاق درستش میکنن، یعنی از مقوله اطلاق، از این مفهوم اطلاقی استفاده میکنن، میاد ازش وجوب در میاد، میاد آقا دلالت طلب بر چیه؟ دلالت صیغه هم بر طلبه، یعنی مثلا این ساختار یعنی یه چیزی رو میخوان. خب اصل توی این چیه؟ این یه یعنی که برو، مثلا وقتی میگم برو بنویس بخور، هر چی که میگم برو نرفتی مهم نیست ازش میفهمیم، یه تناقض دیگه، انگار این خلاف اصله. وقتی که کسی یه چیزی رو میخواد بنابراین که یه چیز رو میخواهد، خب انگار که این وجوب طلب بدون قیده، یه همچین چیز تصویری هست، یعنی تحلیل که میخوام بکنن و میگن آقا ما از طلب، از طلب وجوب میفهمیم به خاطر اینکه وجود طلب بدون قیده، خود طلب در ذاتش چیه؟ اینه که برو حتما این کار رو کن دیگه، ترخیص و اگه نکردی اشکال نداره و اینا توش نیست، چون تناقض آلود انگار باهاش، یعنی ما از یه چیزی هم بکن بفهمم هم نکردی هم نکردی، طلب یعنی بکن. خب این اوریان طلب. وقت استحباب چیه؟ استحباب طلب به اضافه قید مثلا رخصت ترک، درست شد؟ میگه وجوب یک برداشت مطلق از طلب، استحباب چیه؟ برداشت مقیده. خب وقتی که قرینه نیاره و مبنی برسته، اگر مد نظر شارع توی یک بیانی استحباب باشه، پس یک لحاظ زائدی داشته، باید یه لفظی برای اون لحاظ زائدش بیاره. حالا که نیورده اطلاق گیری میکنیم، اطلاق که میگیریم میگیریم همون طلبی که خودش، یعنی حتما بکن دیگه. اینجوری وقتی میخوان از راهکار اطلاق استفاده کنن، الان حالا تو مثالای دیگه هم هست، میان یه قسمت رو یعنی یه مقیدی درست میکنن، یک از مفاهیم رو نسبت به اون یکی مقید در نظر میان، تحلیل میکنن، حالا یکی ممکنه با این تحلیل مخالفت کنه، این تحلیلشون، یک مفهومی درست میکنن، بعد از نبودن اون قیده اون یکی ثابت میشه، چون اگه اون قید لحاظ مولا بود باید ازش براش لفظ میابرد دیگه، اینا همه بحثای اسلام، درست شد؟ این یکیش. حالا اینو ازش بخونیم، بعد مثلا برای واجب نفسی و غیری، تخییری و تعیینی، کفایی، اینا همه رو اینجوری میان تحلیل میکنن، یعنی از ایده اطلاق استفاده میکنن برای اثبات و توضیح یه سری از مقولات اصولی.
الان خب این خود اطلاق من توضیح بده، انگار هم روش عقلی ها رو بود، یعنی
اونا از تعبیر دیگه قید آورده نیاورده اینا استفاده نمی کنن. من خودشو دقیقش اصلا نخوندم توی مثلا کتاب آقای نعیمی رو ندیدم، ولی مثلا چیزشون اینه که خب وقتی یه کسی یه چیزی میگه اصلا وارد ایده اطلاق و چون قید قرینه حکمت و این حرفا نمیشن، خب میگن وقتی گفته عقل باش میکنه، خب این مولاست مثلا، اینطوری میگن، میگن این آقا گفته برو، بعد نگاه میکنه خب این مولاست، یعنی حتما برو دیگه. ممکنه یه جای دیگه ای مثلا با تحلیل عقلی ازش وجوب در نیاد. جانم؟
عقل هم از تبادل دار استفاده میکنه، وقتی یکی میگه برو کنه برو، یعنی اولین چیز که به ذهنت میاد اینه که برو.
نه خب این وضعی شد، یعنی داره از من طلب میکنه. خب حالا اینکه این طلب الزامیه، یعنی اگه نری میزنمه، اگه نری چوب میخوری، اینا از کجا در میاره؟ بگه تحلیل میکنه. خب وقتی اون موافقه داره میگه برو، یعنی اینکه میخواد که من حتما این کار رو
بکنم، یعنی تبادل پنهان توش هست.
حالا ممکنه اینا رو باید بشیم تحلیل کنیم دیگه.
خب
تبادل نه، تبادل مال با دو جا مقام وضع، یعنی یه واژه وضع شده، قرنکید وجود داشته و اینا انقدر توی معنا به کار رفته.
نه علم زبان شناسی.
بله اون مال بر قضای زبانه. اینا میان میگن نه این مربوط به وضعش نیست، یعنی اصلا وقتی وضع شده بحث وجوب استحقاق توش لحاظ نشده. موقع وضعش. وقتی میگن این فقط برای طلبه. حالا من اینجا تو این متن عقل حکم میکنه که این وجوبیه. برای اینکه چه مولا داره میگه دیگه تو این یکی مثلا عقل حکم میکنه که چیزه یه قرینه‌ای وجود داره یه چیزی وجود داره اون یکی من از ایده اطلاق استفاده میکنم اینجوری تحلیل میکنم ببینید بحث تحلیلشه ها یعنی چجوری میخواین رو به خورد ما بدن که این طلب وجوبیه هر کدومشون یه راه حلی دارم بعض تطبیقات لقرینت الحکمه یدل الامر علی طلب و انهو علا نحو الوجوب کما تقدم و قد یقال به هذا الصدد ان دلالته على الوجوب ليست بالوضع و انما هي بالاطلاق و قرینه الحکمه امر بل طلب دلالت میکنه و بل به نحو وجوبی هم دلالت میکنه گذشت مباحثش گاهی اوقات گفته میشه برای این منظور برای دلالت امر بل طلب وجوبی که دلالتش بر وجوب به وضع نیست یعنی برخلاف مبنای شهر صد یه مبنای دیگه بعضی هم ارائه میدن و انما هی بل اطلاق و قرینت الحکمه ما از راه اطلاق و ایده قرینه حکمه به وجوب میرسیم چجوری؟ لأن طلب غیر الوجوبی طلب غیر الوجوبی طلب ناقص محدود طلب استحبابی طلب محدود یه طلب دایره وسیع داره طلب استحبابی طلب ناقص محدودی قید خورده است چه قیدی بهش خورده؟ و حاضر تهدید تقییدون فی هویت طلب و ما عدم نسب قرینتن علت تقیید یثبت بالاطلاق و ارادت طلب بالاطلاق ارادت طلب المطلق این تهدید تقییدی در هویت طلب تهدیدش رو گفتم چه جوریه دیگه طلب به اضافه قید فلان نکردی هم نکردی چرا حالا طلب وجوبی طلب کامله برای که تو محتوای طلب اگه شما بگین طلب یعنی بکن نکردی هم نکردی این انگار داریم دچار تناقض میشه و در صورت عدم نسب قرینه بر این تقیید یعنی لفظی آورده نشه با به وسیله اطلاق میتونید اراده طلب مطلق رو اثبات کنید ای از طلب الذی لا حد له بما هو طلب و هو الوجوب یعنی طلبی که حدی ندارد حدی نیست برایش به ما هو طلب حدی برای اینکه این طلب کامله نیست و این معنا همون وجوبه و هو الوجوب طلبی که حدی نداره بر طلب بودنش و این همون وجوبه یعنی همون معنای عریان و طبیعت طلب مطلقش مقیدش میشه نکردی هم نکردی حالا مثلا نگاه کنیم اینا دیگه همین روش رو میتونی تو تمام این چیزای دیگه هم به سکیه واجبات و تقسیماشون شما اینجا گفته یه وقت واجب شما چیه؟ اقسام واجب نفسی و غیر خیلی خب حالا اگه ما توی الان میخوام بریم ببینیم که اگر بحث سر چیه یه وقت شما مطمئن نید که این واجب نفسیه یعنی به خاطر خودش واجب شده غیر یعنی چی؟ خودش مد نظر نیست به خاطر یه چیز دیگه اصلا یه برو برید حج حالا این طی مسیر رو بلیط خریدن و ویزا گرفتن و اینا واجبه ولی غیریه دیگه به خاطر اینکه به خاطر یه چیز دیگه واجب شده وضو رو اینجا مثال بزن مثال خوبی نیست وضو به خاطر خودش هم امر داره دیگه خودش هم مستحباته ولی مثلا تطهیر مثلا محل سجده این مثال خوبش هم این فرش خونه همون نجس میشه واجب پاکش کنید چرا مثلا ما یه وقتی واجب میشه یه جایی رو که مکان رو مثلا میخوایم اونجا سجده کنیم تطهیرش به جهت چی؟ به جهت نماز واجبه آب کشیدن لباس اگه به ماهر باشیم که خود طهارت لباس مثلا موجودیت نداره این وقت حالا بعضا میگم خود لباس پاک پوشیدن باز مستحب
خب اگه مطمئن باشیم اینه که خوب اینه، اگر مطمئن باشیم که اینه که اما اگر شک میکنیم الان این واجب چیه؟ این واجب باشه مثلا سرده آب بکش، لباس هست رو آب بکش، من اتاق نجس شد آب بکش، الان من نمیدونم این نفسیه یا غیبیه، تصویر چیه شما فکر میکنید چیه؟
با ایده اطلاق اونو درستش کن.
اگه
اطلاق
بگیریم
چه
نفسی، اگر که
محبت بشیم ببینید نفسی یعنی چی؟ ایکس واجب است، ایکس را بیاور، خودش را میخوام، غیری یعنی چی؟ ایکس را بیاور به خاطر ایده، درست شو؟ پس این بدون غیر زائده این چیه؟ بای غیر زائده. اگر مد نظر اون کسی که اینو واجب کرده و برای ما مثلا گفته آب بکش، این خودش موضوعیت نداشت. ببینید الان شما از بیرون میبینید که مثلا اینو آب کشیدن و غیبی هم، ولی اگر ما باشیم یک حالت شکی بعد میگه خب اگه این به خاطر یه چیز دیگه بود باید میگفت، یعنی اگر یک لحاظ این واجب غیبی یک لحاظ زائد توش داره، آوردن اینو میخوام نه به خاطر خودش، به خاطر یه چیز دیگه. پس شما اگه شک بکنید که یک واجبی نفسی یا غیریه باید بنا رو بذارید برای چی؟ برای طبق ایده اسلام نفسیه، چون اگر طبق مقام بیان نمیتونسته بگه اینا طبق مقدمات حکمت اگر غیری بود باید در مدلول لفظش هم چیه؟ لفظش هم ظاهر میشون، اگر در لحاظش بود باید توی لفظش هم میومد، حالا که نیست پس نبوده، این فرایند اسلام. یکی دیگه واجب عینی و تخلیفی، واجب
عینی که
باید نه اونی که عینیه عینی در مقابل که باید
اون اولی تعینی دوباره عینی.
من دو تاش یکی شد واجب تعیین تخفیف هم تعریفش رو دیگه، این مثلا الان فلان کار متعینه که این کار انجام بده، درست داره که تخفیف اینه که یا ایکس انجام بده نه دوست داشته ایده رو باید مثلا کفاره روزه یا اینه یا اینه یا اینه
نه
تخفیفیه از اصلاح فصل های تخفیفی اگه داشته باشد، یعنی بعضی ها نوازه ها رو واجب میدونن حالا اونو بندش، اونو بهترین مثالش کفاره است، یا مثلا یه بنده آزاد کنه اینجوری کنه اینجوری کنه، به نحوه چی؟ به نحوه مخیله. حالا باز اینجا اگه شک کنیم نمیدونیم با این اطلاقی که این مدلی از اینکه این تحلیل اینا تحلیل دیگه یعنی اینو تحلیل میکنید این مقیده این مقیده این مقیده اینا مقیدن چون غیبی نیومده در مقام بیانم بوده باید میابرد غیب نیاورده پس
ما سالی مثالی جلسات بیشتر نیم گفتیم که مثلا بگه بشون بعد نمیدیم الان منظورش اینه که فوراً بوده بود رو بشون یا مثلا اینکه بعدم
اون نه اون چیز بود اون اونم صح با اطلاق درستش نکردیم اونها گفتیم که این امره این محتوایی که طلب شده ایکس
یه ایکس را بیاور. این ایکس قابل انحلاله به دو امر، به دو تا مطلب، یعنی دو تا ایکس، یکی ایکس دو تو دلشه، یعنی ایکس را بیاور، یکی در زمان فلان بیاور. دو تا این دو تا امره یا یه امره؟ اگه کسی قائل بشه بتونه تحلیل کنه که این دو تاست، اگه یکیشو نیاوردی اون یکی رو،
خب الان میشه با اثبات توجیهش
کنیم چجوری؟ مگه من هر چیزی رو که قائل هستم نباید بشه، ولی باید
نه الان یه امری داریم تقریبا بشه الان خود نمیدیم
نگفته بشه ببین نه مثلا میگه نماز ظهرتون رو تو این بازه زمان، در این بازه زمانی نماز بخوان. بحث این چیزای زماندار بود اونجا. صورت مسئله شو اصلا یادتونه؟
نه اونو اصلا کار با اون ندارم، مثالش بود من ندارم. یعنی اون مثال
خب آخر اول
دیگه شو بدم با اون موضوع.
خب دیگه خواهد شما دارم یه چیزی همینطوری رهام سوال
میکنم.
آن ارشادی رو داریم میگیم؟
نه من تا هم یه دارم مثالو
خب آخر سوالتون رو واضح بگیم. چی با چی در میاد؟
اطلاق بگیریم چه فوراً
باید بری
بشوری؟
بعد اگر که مختلف صورت چیز اصلا اونجا ما بحث فوری و اینا نکردیم.
اما با اونجا فرما
نه. اون یه دفعه بشوره بحث چیز بود، عوامل ارشاد به احکام وضعی بود و عوامل چیز بود
ارسالی و
وضعی تکلیفی تکلیف همه یا نه این داره ارشاد میکنه. مثلا اگه میگه لباس تو از بول بشوی، نمیخواد بگه برو لباس تو از بول بشوی، منظورش اینه که طهارت لباس برای نماز لازم است، اگه میخوای نماز بخونی برو لباس تو از بول بشوی. این نمیخواد اصلا اینکه این فی حد ذاته مطلوب بشه. خب آخه صورت مسئله تون واضحه، من با اصلاح چی رو در بیارم؟ خب
الان یعنی بود برو نماز بخون،
ما یعنی میخواییم از توش فور و اینا رو در بیاریم.
یعنی سلو که یه امره میشه
این لافه، این که سلو یعنی خود اونم رو بخونم. مثلا که میشه بعدنم خونه ببینیم
باید مقاید باشه،
متعلقه چیز، متعلق حکم، متعلق های حکم خیلی وقتا براش اطلاق میگیریم. نماز بخوان، حالا اطلاق احوالی میتونید بگیرید، الان بخون، یه ساعت دیگه بخون، با این لباس بخون، با هر چیزی رو که نگفتن، کلن نگفتن، شما میتونید اصلاح بگیرید. خب ولی اینا رو مثلا یه سری چیزاشو گفتم، مثلا یه جای دیگه شما قید در زمان خاص نماز خوندن رو دارین. حالا این فور و تراخی شد مد نظرتون، مثلا میگه خمسه تو بپرداز. خب این اول بعد توی اون بحث چیز در بیارین که بحث امر دلالت میکنه بر فور یا دلالت میکنه بر اینکه یک رخصتی دارین. اینو اینجوری تحلیلش شاید بتونید بکنید، یعنی بیاین فور رو، فور به فوریت رو با رخصت داشتن رو ببینید، یکیش بدون قید، یکیش با قیده. یعنی باید یا تعاملی بکنید، مثلا فرض کنید شاید بشه که فوریتش، یعنی خب وقتی میگم یعنی بکن دیگه، ولی اون یکی بکن در فلان بازه زمانی، اگه اینجوری تحلیل بشه از نگفتن بازه زمانی فور در میاد. اگه اینجوری نشه تحلیل بشه، یعنی مثلا می کسی اشکال فنی به این قضیه بکنه، خب نمیشه اطلاق بده که
شما شما بود دوباره نوشتید این سوال
بزنم که بودید اومد که یعنی اصلا اینو اصلا ما توی مباحث نداشتیم، ما توی احتمالا حلقه یک داشتیم که بود از این صیغه عم دلالت بر مره و تکرار و اینها رو داشتیم دیگه. آره ولی به نظر من توی یه جایی تو این کتاب اصولا داره فور و تراخی و نمیدونم معنه و تکرار و اینا، اون که زمان واجبه زمان داره، شاید تو کتاب خلاصه نمیدونم خلاصه اینو دارن که از امر همینطوری، شاید هم توی کتاب چیزه، کتاب آقای صبحانیه معلوماتی کردم، یه بحثی اونجا میخونن که این دلالت بر یک مثلا یه بار انجام بدم کافیه یا مثلا باید بارها انجام بدم. مثلا من با امر سله یه بار نماز بخونم، یه نماز صبح بخونم دیگه، کلا این که مثل حج مثلا چجوری شما میگی اینا رو بحث میکنن روش که از مدلول چیز صیغه ام کدومش در میاد. به نظر من تو خیلی هاش هی مرهه همش واگذار به محل میشد، یعنی ولی شاید بشه از این راه حل استفاده کرد، یعنی کسی بتونه اینجوری تحلیل کنه و اشکالاتی هم که بهش میشه جواب بده، اینا تو تحلیلاش اصلا به این راحتی نیست، 10 تا اشکال میام میکنن. اگه بتونه تحلیل کنه ممکنه از ایده اصلاح هم بتونه استفاده کنه.
حالا اون اقتصاد سوابقی هم مستم بپرسم، این اونجا داشتیم گفتیم که حکم وضعی از اون مدر به یه حکم وضعی اشاره
میکنم
ارشادی. خب اونجا الان مثلا اینجا مدن اطلاق داره دیگه، قید نیست که ما بخواییم اگر خواهیم که نماز بخوانیم مثلا.
یعنی
از جاهای دیگه ما این قید
داره، امر تکلیفیه مگر اینکه شما بتونید اثبات کنید که این ارشاد به حکم ارشاد به یک حکم وضعیه، درسته؟ به خاطر اینکه چیزه اون طلب
بین نفسی و غیری و یه چیزی دلیلی داشته باشیم که
بگیم اونم همینطور ممکنه درستش
باشه،
از یه جای دیگه میدونی، وگرنه اگه همینطوری با بیاد بگی که اغسل صابک من البر، یعنی واجبه دیگه، باید اصلا خود این شستن واجبه. باز با همین ایده شما اینم درست کردی، خود شستن لباس از ما هستن. بعد شما از جای دیگه میگی نه با شستن لباس مگه عذاب میکنم، ولی مثلا من با لباس نجس بگردم گناه داره مگه؟ چون از جای دیگه میدونم میفهمم که خب این پس برای چی با این بیان گفتن؟ میگن نه این بیان امر استفاده میشه برای ارشاد به یک شرطی، به یک حکم وضعی، شرط صحتی، چیز این مدلی. اونم ولی یه چیز زائلی داره، چون طلب مفادش اینه که برو بکن، همین اینو هم برو بکن. خلاقیتتون شکوفا شد. خب اینم سریع بخونیم. ولی طلب انقساماتون عدیده، چند قسامه ای علت طلب نفسی و غیری، فل اول هو طلب و شیل نفسه و ثانی هو طلب و شیل عجل غیره. چی؟ اشتباه گفتم؟ و انقسام هو علت طلب تعیینی و تخییری، اولیش طلب شیء معین، ثانی طلب احد الاشیاء عن سبیل تخییر. هر جوش باید معنی بشه بگید. من اینا کس آسنه. و انقسام هو علت عینی و الکفایی، فال اول هو هو طلب شیء من المکلف به عینه، و ثانی طلب هو من احد المکلفین على سبیل البدن. و بل اطلاق و قرینت الحکمه یمکن و انس بطر کون طلب نفسی یا تعیینی یا اینی یا همه این چیزایی که گفتیم و زیرشون فشرده. و یقال و فی فوزی هزالک ان الغیریه تقتضی تقیید وجوب شی به ما ازا وجب ذالک الغیر. غیریت اقتضا داره که وجوب قید بخوره به چی؟ هنگامی که واجب شده برای اون غیره به خاطر فلان. و تخییریه تقتضی تقییدهو به ما ازا لم یعتبل آخر، اگر ایگرگ را نیاوردی. بلکفاییه تقتضی تقییدهو به ما ازا لم یعتل آخر بالفعل، اگر کسی دیگه اونو انجام نداد. و کل هذه تقییدات تنفا ما عدم القرینت علیها به قرینت الحکمه فیثبت المعنی المقابل لها. همه این تقییدات به خاطر قرینه حکمت نفی میشه به خاطر اینکه قرینه ای هم نیست. معنای چی ثابت میشه اون وقت؟ مقابلش.
چی
یعنی؟ اینا همه میگه که اینا غیری، تخییری، کفایی، اینا همش یه سری قیود داره. این قیود وجودش در لحاظ مولا نفی میشه به وسیله چی؟ به وسیله قرینه حکمت، به همراه اینکه این قیود هم نیامده. این قیدا نیست تو کلام، اگه نباشه دیگه بس میگه نیستش. قرینه حکمت هم موجوده، پس نفع میشه تو لحاظ مولا هم نبوده. پس چی ثابت میشه؟ اینو اینو این ثابت میشه. صلوات بفرستون دست شیر بده. من عموما فقط یه قسمت کوتاهیشو میگم، خیلی واردش نمیشیم. Thank you.
استیاب یعنی فراگیری. استیاب شمول چی؟ وقت اینجا و عموماً وقت امکان این خیلی اطلاقه مدمولش، یعنی دنبال چی هستیم؟ توی اطلاق دنبال چی بودیم؟ این بودیم که این حکم تطبیق میکنه بر همه افراد چی؟ موضوع. یعنی وقتی که میگه اکرم العالم، یعنی هر عالمی، این عالم یک دو سه و همه اینا تطبیق میکنه. این شمول و فراگیری حکم برای همه افراد موضوع رو این مولا میخواد کنه به اطلاع ما برساند، مد نظر شمول و فراگیریه. خب پس مولای حکیم، اون گوینده حکیمون دانا لحاظ کرده چی رو؟ تو مقام جهر، تو مقام ثبوت، شمول و فراگیری این حکم رو برای همه افراد موضوعش. زبان رو هم میفهمه، قواعد عرفیه رو بلده، همه چی متوجهه. ابزارهای مختلفی برای بیان و ابراز در مقام اثبات راه‌های مختلفی داره که به ما حالی کنه این حکمی که گفتم بر همه افراد موضوع قابلیت تطبیق داره. از چه ابزاری استفاده میکنه؟ یه بار از ابزار غیر لفظی استفاده میکنه، اسمشو گذاشتیم چی؟ اطلاق. چرا میگیم غیر لفظی؟ به خاطر اینکه توی لفظ اکثر العالم شما چی دارین؟ العالم که دلالت بر شمول و استیعاب نداره. شما شمول و استیعاب و یعنی قابلیت تطبیق این بر افراد و مصادیق مختلف عالم رو از کجا در آوردین؟ از قرینه حکمت در آوردین و از نیامدن غیر. درست شد؟ از لفظی در نیاوردین. چی رو دارم میگم؟ شمول و فراگیریش نسبت به افراد و مصادیقش رو از لفظی در نیاوردین. اما توی عموم یه ابزار دیگه ابزار لفظیه. توی عموم میاد از یه سری الفاظی استفاده میکنه که اون الفاظ وضع شدن برای چی؟ برای اینکه شمول و استیعاب حکم رو برسونن برای مدخول خودشون. اکرم کل عالمه، این اصلا این کل جمع توی فارسی همه، هر، هیچ، اینا وضع شدن برای چی؟ برای اینکه بگن این همه پشت سر عالم، این مدخوله، اون چیزی که داخل شدن اینا برای سر هر چیزی که اومدن مدخولشون حکم شامل همه اینا میشه، شامل همه افراد مدخولشون میشه. مدخول اون چیزی که اینا سرش اومدن. این از ابزار چی استفاده میکنه؟ از ابزار لفظ استفاده شده. پس همون قضیه اطلاق مطابق شیده مثلا شیکتری اینجا از قرینه حکمت و استدلال عقلی و یه سری صغرا کبرا باید میچیدیم در میآوردیم، اینجا از یک واژه استفاده کرده برای رسوندن این معلومه این کل ماجرای عموم.
مستر یه بار یه چیزی گفت که چرا من اشتباه فهمیدم، که گفتید که اطلاق یه شاید فرداشون نشتباهه، این که نیامدن غیب نیست، این که مقید میشه به مطلق ولی نمیاریم که نه اون دقیقا یعنی مقید شده.
نه لحاظ شده. نه گفتم لحاظ رو کرده. یعنی توی اون طبیعت مهمله، ماهیت مهمله هیچ لحاظی هم نشده. ولی توی چیز توی لابشرط، توی لابشرط قسمی که مفاد که برای اطلاق وضع شده و گفتم مثلا اطلاق رو میرسونه، لحاظ در نظر گرفته، مثلا نظر کرده به ماهیت، اینا رو در نظر گرفته ولی براش اهمیتی نداشته، قیدی نیاورده. بس این عدم و لحاظه، ولی لحاظی به لحاظ وجود داشته. ولی تو این لابه شرط مقسمی حتی فقط نگاه منحصر به ماهیت، اصلا هیچ لحاظی، هیچ اتفاقی نمیفته. اینو سرم جدا کردن ماهیت مهمله و لابه شرط قسمی گفت.
یعنی اینجا مثلا نمیتونیم بگیم که اخر العالم قید همه را یه قیدی داشته به اسم همه را
این همین شما اسمشون بذاریم قید اینو، یعنی این همه را قیدشه. ولی توی ایده اطلاق دارن چیز میکنن، اینی که همه را یعنی عادل بودنش مهم نیست، این مهم نیست، این مهم نیست، همین نبودن عدم لحاظ قید. حالا اگه بخواییم این یه چیز جدیدی احتمالا میشه که اینو شما اطلاق رو بگیرید. اطلاق از یه جهت قیده ها، از همین دیگه اطلاق ای قیده، ولی همینطوری بشنوید و برید کنار، یعنی نه قید به اون معنای قیود مرسوم، از اون جهت که یک لحاظی شده، درست شد؟ یک لحاظ شده، یعنی یک لحاظی شده و بعد گذاشته کنار. این عدم اللحاظه، ولی یه لحاظی به هر حال هست دیگه، نسبت به لحاظ مقیده، نسبت به در نظر گرفتن سنجش کردن، بخیر یه نگاهی به مثلا زیر دستی ها و قیود مختلف داشتن، ولی تو ماهیت محفرد که اونم نیست، از اون جهت رهاس آزادی هیچی نداره به این معنا. آره انگار که یه قیدیه، ولی نه با همون به معنای همون قیودی که میگیم که بعد بخوایم قاطی کنیم، در حیط از جهت لحاظ و عدم لحاظ کردن، اینکه کاملا فقط به ذات ماهیت نگاه کردن یا نه با یه چیزای دیگه ای سنجیدن، آره اطلاق توی اون لفظ مطلق اون لحاظه هست.
نه من جا فهمیدم اینکه اطلاق یعنی که اکمل عالم همه را
نه اینجوری نه، از این جهت فقط گفتم ببینید فرق بین اون ماهیت محمله بود با لابشه، اون چه فرقی داره؟ اون از هر قیدی آریه، این از هر قیدی. توی این میگیم یه لحاظی اول سنجیدیم و قیود رو در نظر نگرفتیم، اونجا اون سنجش هم اتفاق نیفتاد. اگه سنجش رو یه نحو قید بگیرید، لحاظ رو نحو بگیرید، این به یه معنای مقیده، ولی نه به معنای قیودی که ما در نظر نگیرید تو عالم ذهن. خب تعریف العموم، من هم یه صفحه اولش میکنم توضیح میدم دیگه بعد بقیهش باشه. العموم، تعریف العموم، الاستیعاب و تارتن یثبت و دون ان یکون مدلولا للفظ، شمول فراگیری گاهی اوقات ثابت میشه بدون اینکه مدلول لفظی داشته باشه. یعنی شما بتونید انگشت بزنید روی توی نوشته ببینید یه چیزی بگینید این وضع شده برای استیعاب، این کلمه داره استیعاب رو میرسونه، مدلول لفظ نیست. ابزار مولا گفتیم دو تا ابزار داره، روش های مختلف داره، یکیش با لفظ یکیش با غیر لفظ. و اخرى یکون مدلولا له، گاهی اوقات هم استیعاب ثابت میشه دنبال مدلول یک لفظ. فالاولو که استیعاب الحکم الوارد علی المطلق لافراده، اولین حالت که غیر لفظیه مثل شمول و فراگیری حکمیه که بر مطلق وارد شده، یعنی موضوعش مطلقه برای افرادش. حکم اومده سر چی؟ العالم، این عالم مطلق قیدی نداره، پس شامل همه افرادش میشه، فراگیر نسبت به همه افراد. فاذا قیل اکرم العالم اقتضا اسم الجنس استیعاب وجوب الاکرام لافراد العالم. همین اسم جنس بحثش کردیم دیگه، الف و لام جنس و اینا، این کفایت میکنه برای چی؟ اسم جنس بودنش و اون الف و لام سرش و اینا اقتضا میکنه اکرام واجب باشه برای همه افراد عالم. الا ان هذا الاستیعاب ليس مدلولا للفظ، شما نمیتونید یه چیزی رو نشونه من بدین اینجا بگین که این با این لفظ داره اینو میرسونه ها، باید بشینید قرینه حکمت بیارین و اون توضیحات رو. و انما الکلام یدل علی نفی القید، خود کلام داره نفی قید رو دلالت میکنه. و من لوازم ذلک انحلال الحکم حین اذن فی مرحله تطبیق علی جمیع افراد العالم، از لوازم این حکم ببینید از چی میفهمیم؟ ما میفهمیم با قرینه چی میفهمیم؟ که با قرینه حکمت میفهمیم که عدم لحاظ قید توی چی؟ تو ذهن مولا، درست شد؟ بعد تو مقام تطبیق تو عالم ثبوت توی ذهن مولا هیچ قیدی لحاظ نشده. حالا من تو مقام تطبیق، تو مقام مجبور، تو مقام اجرای حکم میخوام عمل کنم، لازمه این که او هیچ لحاظی رو نکرده اینه که من اینو تو همه افراد این میتونم دستوری بدم، درست شد؟ پس این تو مقام تطبیق، تو مقام جایگاه مجبور، تو مقام عمل من قابلیت تطبیق بر همه افراد داره، تو مقام لحاظ اون رو که هیچ قیدی نیورده، پس هیچ لحاظی نکرده، درست شد؟ دو تا جایگاه مختلف. از لوازم نفی قید توی ذهن مولا اینه که انحلال این حکم و بر جمیع افراد عالم در مقام تطبیق. و ثانی هوبل عموم، اون موردی که با لفظ آورده میشه، کما فی قولنا کل رجل فا ان کل هنا تدل به نفسها علل استیاق. این واژه کل فی حد ذاته داره استیاق رو میرسونه، میگه همه، هر، هیچ، هر چیزی که بتونه، جمعی. خب سر این کل و جمعی و هر و هنوری چون اینا که مشکل نداریم، اینا وضع شدن برای اینکه تو مقام باز تطبیق. فرق عموم با اسلام اینه که اون تو مرحله لحاظ حکم عدم اللحاظ دیگه، یعنی هیچی رو لحاظ نمی کنه. اینجا تو مرحله مجبورش هم داره، تو مرحله جعلش هم یه کلی رو داره میگه دیگه، پس تو ذهنش اون هر و هم و اینا رو تو مرحله جعل هم توی ذهنش هست. حالا اینش خیلی کاری نداره. سوال: پنجاه عالم رو اکرام همه علما رو اکرام. شما از این میگیدین وضع شده برای چی؟ چرا داره شمول و فراگیری رو میرسونه؟ تو مقام تطبیق من میرم چکار میکنم؟ هم تو مرحله لفظ دارم یه واژه‌ای داره، هم تو مرحله تطبیق اینو اکرام قابلیت تطبیق داره و تمام افراد عالم. چرا ما نمیگیم 50 60 10 20 اینا اعداد عمومه؟ بالاخره از جهت اینکه شمول و فراگیریشو میرسونه به تمام افرادش دیگه. 50 عالم،
50 عالم داشتیم کلا.
شمول و فراگیری چی؟ این شمول خودش دیگه.
نه به خود
50 رو محدود میکنه.
حالا فرض کنید به قول ایشون 50 تا عالم کلا. ببینید در این چیزی که اینجا مطرح میکنن ایشون اینه که چرا ما فقط این واژه های کل و جمعی و اینا رو میگیم، چیز کل و جمعی و اینا رو میگیم اداه عموم که برای شموله، برای شموله. چرا؟ چون فراگیری این حکم رو نسبت به افراد مدخوله به خوش. ببینید اداه عموم یه چیزی گفتم اونو دقت کنید، فراگیری حکم رو میرسونه برای همه چیزایی که درش داخل شده. خب الان 50 سر عالم اومده دیگه، فراگیری حکم رو میرسونه برای همه افراد تحت کفالت این 50، یعنی حکم برای تک تک این 50 نفر مایه شمول فراگیری نداره.
50
تو معنی همه نمیده. خب معنی همه بده. میگم بحث ملاک مگه این نیست که فراگیری حکم برای افرادی که تحت تکفل اینه، تحت مدخول اینه. همین جوری که مدخول این خب همه است، مدخولش هم میشه این. و حکم تک تکش رو این 50 مدخولش هم میشه یه دایره، ولی حکم تک تک این 50 تا حاکم
استیاب و شمول داشتیم.
وقتی
استیاب و شمول آنچه که داخل میشه بر سر مطرح میشه،
چون گفتن
استیاب و شمول وقتی شو تعریف میکنه
حکم به افرادش داخل میشه. همین الان بس شما بگو عالم هم بده یه قید زده دیگه، استیاب و شمول حکم برای چی؟ برای موضوعش. و الان اینجا موضوعش این 50، این 50 عالمه.
خب
صفت اون دیگه 50 هم اومده تک تکشون قابل تطبیق دیگه.
به نظر من 50 در واقع یه قیدی برای عالم، مثل اینکه مثلا بگیم عالم با تقوا رو اکرام کن، یعنی نه الان این 5 قید به جای متقوا اومده 50 گذاشتیم، یعنی 50 عدد فانوس شده یه قیدی برای عالم.
پس
همه هم قید.
آره
یعنی
تو
50
نرسیده اکرام.
نه اگه این طوری بخواد
بگید
همه میشه قید اطلاق.
همه میشه قید اطلاق 50 میشه. این منظر اشکالش رو میگن چطور؟ آقا مگه این 50 تا از اینجا 50 تا نقطه بذارید این حکم اکرام فراگیر دیگه. 50 که میارین یعنی اکرامو برای هر 50 تا اینا چیکار کردین؟ نه این بود بزرگی ما بی نهایت عالم داریم، 2 میلیون عالم داریم، این داره محدودش میکنه. مگه این باعث نمیشه که حکم اکرام بیاد برای 50 نفر فراگیر باشه؟ این همه هم باعث میشه که حکم اکرام در مقام تطبیق برای همه، حالا هر چند تا که در وجود عالم خارج موجود در اونش مهمه.
این مگه اینو فراگیر نمی‌کنه؟ اونم داره فراگیر می‌کنه. خب چرا به این نمیگن عادت عمومی؟ خب این از این چیزایی که فکر کنم
فقط خودشون
نه بقیه‌اش به ذهن کس دیگه نرسید.
من چیزایی
که
خودم معلومه شامل نمیشه.
نه جالبه.
یه
جایی
مثلا
تو میگی
عدد
عدد کسرت خب
این
نمیخواسته
مثلا
بهش میچسبه. نه نه عدده، مثلا 10 تا نماز بخونه حالا کسرت نیست که ممکن عدد آنه دوانش
بخونه تو
شما هم فقط
شما هم که آدم
رو نمیتونی بگیم
حالا قید داره آدم حالا اون قید داره خواهی دقیقه همچنی که گفتم بگیم همه را اطلاق قید همه را حد شده این هم در واقع قید اطلاقی برای آدم خب اون دیگه همه یا پنجاه تا رو باید انجام بدیم، همه
علما
رو باید
اکرام
کنه
پایینی،
همه
یا
50 تا رو باید انجام
بده. بازم عموما نه، این واژه لفظ 50 40 10 اینا وضع شده برای
اسم
برای عموم.
نه خب مثلا اگه مثلا خیلی علما باید مثلا علما باید مثلا علما باید
حالا بذاری من صورتش رو بخونم اصلا این دعوا رو درست فهمیدیم یا نه. کل دعوارم کلن هم همین چهار خطه. و به هازا زهره، با این چیزی که ما گفتیم معلوم میشه که ان اسماء العدد که عشره رقم استیعابه ها، این سوال اصلا مطرح نمی کنه، یه رسم جواب میده بس جواب. رقم استیعابه ها لوحداته ها، درسته که شامل فراگیرن. این دعوا خیلی گسترده نیست که شما های ذهناتون میره، دعوا سر این دیگه مگه این شامل نسبت به وحدات خودش یکان یکانهای در دل خودش شمول و فراگیری رو نمیرسونه؟ این کل نسبت به وحدات خودش تو مقام خارج یکی که عالم ها مگه فراگیری رو میرسونه؟ خب 50 نسبت به یکی یکی، یعنی 50 تشکیل شده از 50 تا یکی که با هم جمع شدن، مگه این واژه 50 فراگیری و شمول و نسبت به تک به این 50 تا یک نمیرسونه؟ واژه 10 فراگیری و شمول نسبت به این استیعاب و فراگیری نسبت به این 10 تا یک رو نمیرسونه؟ چرا به اینا نمیگن عدات عموم؟ خیلی پرسش ساده خب همینو ما میخوایم دیگه، نسبت به اون چیزی که سرش اومده دیگه، سرش این اومده سر عالم، اینا اومده مثلا سر این یکا، حالا سر عالمش رو بزنیم که سر این وحدات خودش. این اینطوری نیست. چرا؟ لأن هذا الاستیعاب صفت واقعیت للعشره فإن کل مرکب یستوعب اجزاءه یا یستوعب اجزاءه، هر مرکبی اجزای خودش رو در بر میگیره. اینجا بحث توی این اعداد دلالت تضمنیه نه دلالت چیز. مثلا شما میگین ماشین یا میگین چی خانه، دلالت تضمنی خانه مثلا خانه را تمیز کن یعنی اتاقش رو تمیز کن. ماشین وقتی که میگین دلالت چی میکنه؟ تضمنی داره به چرخش، به نمیدونم بدنش، به موتورش، همه این اجزایش رو در بر میگیره دیگه. همه اجزا الفاظ مرکب نسبت به اجزایشون یه شمول و فراگیری رو میرسونن. اینا هیچ کدوم بهش نمیگن عام، اینا یه صفت واقعی خود اینا لازم ماهیتشه. پنجاه هم لازم ماهیتشه که آحاد خودشو در بر میگیره. درست شد؟ خودش شبه خیلی چیز دنگی نمیدونم حالا چرا مثلا چه مشکلی رو قرار بوده هر من این تسلط رو ندارم مثلا یه جایی یه مشکلی پیش میومده این به ذهنشون رسید اینجا مطرح کنه. شاید برای اینکه این شبهه هم کلن الفاظ مرکب هم لفظ مرکبی استیعاب و شمول نسبت به چی داره؟ اجزای خودش، ولی از جهت به چی؟ به دلالت تضمنی. این لازم ماهیتش اصلا به این ماهیت که نگاه میکنی این 50 یعنی 50 تا یک، این ماشین یعنی این همه در کنار هم، خونه یعنی این مجموعه رو میگن خونه،
نه اینکه این بخواد این وضع شده برای اینکه شمول یه چیزی رو برسونه برای این اجزا. این همین هیچ چیز عجیب و غریبی نداره. و به هازا ظهر ان اسماء العدد رقم استیعاب حال وحداتها لیست عموما لان هذا الاستیعاب صفتون واقعیتون للعشره، حالا تو عدد ده، فان کل مرکبن یستوعب اجزاءه ولیس مدلولا علیه به نفس لفظ العشره فحاله حال انقسام العشره الى متساویه. این استیعاب با لفظ عشره رسونده نمیشه. بعد تیکه آخرش داره اینو میگه، میگه ببینید مثلا ده زوجه قابل قسمت بر دوه، درسته؟ دیگه چه چیزایی میتونیم ازش در بیاریم؟ مثلا دوازده زوج قابل قسمت بر دوه قابل قسمت بر سه، همه اینا چیه؟ لازم ماهیتشه. همونطور که اینا از ذات خود این، از ماهیت اینا فهمیده میشه، شمول و فراگیریش بر آحادش از ذات ماهیتش فهمیده میشه، چیزی اضافه بر اون نیست. از مدلول این لفظ شمول و فراگیری چیز اضافه ای فهمیده نمیشه. این همینطوری این لازمه ماهیتشه. همونطوری که زوج بودن قابل قسمت بر دو بودن جزء ذاتیاتشه، این شمولش هم بر آحادش جزء ذاتیاتشه. همین مصادیقش
هم مشخصه.
چی؟ مصادیق چی؟
50 تا
عالم
دقیقاً
می‌دونیم
که الان این
من فکر کنم موجب انحراف شده هم. این اشکال از من بود. توی این چیزی که ایشون دارن میگن 50 برای آحاد خودش، یعنی 50 از اون جهت که 50 تا یکیه با اون عالم که چیز کنیم، با اون مثلا کل رو می‌خوایم به تنهایی با 50 مقایسه کنیم.
یعنی نمی‌خواد بگه
50 تا عالم،
پنجاه
نسبت به این آحاد خودش. مگه واژه پنجاه داره شمول رو میرسونه نسبت به یک 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 پنجاه تا یک ده برای این دهتایی که تو دلشه. حالا قطعا خب میاد سر عالم، میاد سر طلبه، سر هر چیزی که میاد، ولی آحاد خودش تو خارج بالاخره این آحاد به یه شکلی هستن، یا به شکل عالم هم، یا به شکل طلبه هم، یا به شکل مداد هم، به یه شکلی هم، اون کاری نداره. این چیزی که مد نظر میگن که درسته که کل وضع شده برای شمول و استیعاب، این واژه شمول و استیعاب رو میرسانه. چرا شما میگین از 50 اینو نمیفهمید؟ خودش مگه وضع نشده برای شمول و استیعاب بر آحادش؟ میگن نه، این وضع نشده. بعد درسته که شاملش میشه، ولی این جزء ذاتشه، ذاتشه که از 50 تا یک درست شده. درست شد؟ حالا این تو مقام خارجش، حالا این 50 تا عالمه، اینو اصلاحش کنید. اون مثالی که من زدم باید 50 رو به تنهایی نگاه کنید. فحاله حال انقسام العشره الى متساویین، این شمول و فراگیریش شبیه همونه که میگیم عشره قابل قسمت بر دوه، حالتش همون حالت قابل قسمت، یعنی جزء ذاتیاتشه. فکما انه صفت واقعیه و لیست داخلا فی مدلول لفظ کذلک الاستیعاب، همینجور که زوج بودن قابل قسمت بر دو بودن صفت واقعی عدد دهه، شمول و فراگیریش نسبت به آحادم صفت واقعی عدد واژه دهه، مدلول لفظیش نیست که بگیم وضع شده برای فراگیری آحاد. که حالا اگه اومد سر 50 عالم، اگه پس بزنیم تو مقام خارج بالاخره 50 چی؟ 50 عالم، 50 مدار که بخواد شمول و فراگیری برامون برسونه و بشه عدات چی؟ بشه عدات عموم تو حوزه خودش.
اینو با این دو جدا جدا داریم مقایسه میکنیم، این نسبت به آحاد خودش بزرد تنها که نگاهش میکنیم. البته در مقام خارج بخواهیم پنجاه به یه چیز هست توی اون دارم لحاظ خودش، این اینجوری نیستش که این واژه وضع شده برای چیزی که پنجاه تا یک را در بر میگیرد. اصلا این ذات معنای ماهیت این 50 تا 1 همون جور که قابل قسمت بر 2، همون جور که زوجه، همه اینا از ذات ماهیتش فهمیده میشه. 50 تا 1 هم جزء ماهیتشه، وگرنه وضع نشده اعداد برای چی؟ برای شمول و استیعاب.
همونجور که الفاظ مرکب وضع نشدن، شاید حالا این قسمتش یه مقدار کاربردی باشه، الفاظ مرکب وضع نشدن برای شمول، مثلا دو چرخه که شما میگین، خانه که میگین، دلالتش بر اجزایش دلالت تزامنیه، اینا اجزای ماهیت اینه. این واژه خانه وضع نشده برای اینکه بگیم برای ازش شمول میفهمیم ما، شامل اجزاییه، نه، این جزء ذات ماهیتش.
اگه خارجی باشن چی؟
چی؟
اگه مثلا 50 عالم خارجی باشه.
حالا ما راجع به اعداد داریم، داریم تو فضای لفظ صحبت میکنیم. این 50 لفظ 50 وضع شده برای اینکه شمول عدد، شمول را نسبت به آحادش برسانه، برای این وضع نشده، این لازم ماهیتش. حالا در حتما این 50 عالمه دیگه، 50 تا یه چیزی آحادش، حالا یا به شکل عالم یا به شکل مداد یا به شکل تخت است، یه شکلی هست. شمول و فراگیر وضع شده برای مثل کل، که وضع شده خود کلمه وضع شده برای که شمول و فراگیری رو برسونه.
یعنی اینجا حکم همزه خارجی
اصلا؟ نه اصلا به اونش کاری نداریم، میخوام این کلمه درسته که 50 یعنی 50 تا 1، ولی این واژه وضع نشده برای این، از ذات ماهیتش. تو قسمت بعدی یکی از اقسام اعداد جمع معرفی کرده. من فقط بگم که بحث بعدی اجمالاً چیه، صورت مسئلهش چیه، دیگه اگه پیش مطالعه میکنید که مطالعه کنید. بحث بعدی ادوات العموم و نحو دلالتها اینه که آقا وقتی یه دونه کل یه دونه جمعی اینا میاد سر کلام، آیا ما فقط از همین کل استیعاب و شمول رو میفهمیم یا نه، باید اول یه اطلاق گیری از اون عالمه بکنیم بعد این کل هم بذاریم سرش، یعنی آیا یک درج، یعنی یه اطلاقی هست و بعد با وجود این واژه تبدیل میشه به عموم یا نه نیازی به اون اطلاقه نیست، چجوری این تحلیل میشه؟ چیزشو بخونم براتون. از اینجا به خط چهارمشو بیان. ان اسراء الحکم الى تمام افراد مدخول الاداد، سرایت دادن حکم به تمام افراد مدخول. من وقتی میگم کل عالم و اکرام کن، میخوام حکم و سرایت بدم به تمام افرادی که اون کلمه که کل سرش در اومده، آیا متوقف بر اجرای اطلاق و قرینه و حکمت اول یا نه همین که ادات عموم میاد کفایت میکنه، بینیاز میکنه ما رو از مقدمات حکمت و ادات به نفسها نقش اون قرینه حکمت رو بازی میکنن. دیگه اینجا ما بحثای قرینه حکمت رو اصلا لازم نیست واردش بشیم که بگیم که ببین هیچ قیدی نیبوده، در مقام بیان بوده، همه اینا رو بگیم، بعد بگیم که خب یه کلم آورده گذاشته سرشون، همه رو باید بگیم و اینو بگیم یا نه این به تنهایی کار همه اونا رو میکنه. این صورت مسئله شده که توی صفحه بعدی درست. سلام.
اللهم صل علی